سر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 21 روز از آبان ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کاخ سفید از تمام کشورها خواست به حاکمیت ملی و استقلال لبنان احترام بگذارند.
رهبران آمریکا و روسیه توافق درباره سوریه را بسیار مهم خواندند.
ایران خواستار آن شد که فرانسه تحت تأثیر القاعات اشتباه برخی کشورهای منطقه قرار نگیرد.
دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را همچنان یک شریک مطمئن برای ایالات متحده می‌داند و خواستار آن شد که هیچ کشوری از لبنان برای تهدید دیگران در منطقه استفاده نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده از تمامی کشورها و طرف‌ها می‌خواهد تا به حاکمیت، استقلال و روند قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، هفته گذشته در ریاض با انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که جانش در خطر است و از سمت خود استعفا داد.
به گفته یه سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره بیانیه مشترک دیدگاه‌های آنها را در مورد سوریه بازتاب دهد به توافق دست یافتند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه نشست سران اپک توافق کردند که تلاش‌های مشترک برای شکست نهایی داعش در سوریه ادامه یابد و کانال‌های ارتباطی برای پرهیز از برخورد ناخواسته بین نیروهای دو طرف برقرار بماند. به نوشته رسانه‌های روسیه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همچنین در بیانیه مشترکشان تأکید کردند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و گذر به آینده سیاسی این کشور باید در چارچوب مذاکرات ژنو و بر پایه قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل انجام شود.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از رئیس جمهوری فرانسه خواست تحت تأثیر آنچه القاعات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواند قرار نگیرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از سخنان اخیر امانوئل مکرون در زمینه برنامه موشکی ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواست درباره شرایط حساس منطقه به تعبیر وی منصف و دوراندیش باشد. بهرام قاسمی افزود که برنامه‌های دفاعی ایران همانند برجام غیر قابل مذاکره دوباره است. رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی شد و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مهمترین مشکل اهل سنت در ایران را تبعیض و نابرابری توصیف کرد و افزود آنان موانع زیاد برای استخدام شدن در نهادها و به دست گرفتن مناسب دارند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین وجود محدودیت‌های غیر رسمی در ارتباط با سفرهایش به شهرهای مختلف ایران را تایید کرد، اما افزود در این باره من و نوشته‌ای وجود ندارد. کمپین حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرده بود که مولوی عبدالحمید بجز سفر به تهران امکان سفر به شهرهای دیگر ایران را ندارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به تحولات منطقه خواستار و خواستار وحدت ملی در ایران شد و گفت نباید اجازه داد اختلاف قومی و نظری در ایران ایجاد شود.
وزیر کشور بحرین انفجار و آتش‌سوزی روز شنبه در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های مرتبط با ایران نسبت داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ رشید بن عبدالله الخلیفه در این باره گفت شواهد موجود حاکی از به تعبیر وی خرابکاری در خط لوله نفت این کشور است. وزیر کشور بحرین افزود که این انفجار آخرین نمونه از اقدام‌های به گفته وی تروریست‌هایی است که در ارتباط مستقیم با ایرانند و از سوی ایران هدایت می‌شوند. صبح روز شنبه رسانه‌ها از انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله اصلی نفت بحرین در 15 کیلومتری منامه خبر دادند که مقام‌های این کشور می‌گویند آتش‌سوزی را مهار کردند. ایران همواره هر گونه دخالت در امور بحرین و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را رد کرده است. بحرین کشوری با اکثریت شیعه اما دارای حکومتی سنی مذهب است.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران درباره گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران ابراز بدبینی کرد. محمد جواد لاریجانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت برنامه کاری دفتر اتحادیه اروپا در تهران حمایت از نیروهای سکولار، افراد مرتبط با اعتراضهای سال 88، اقلیت‌ها و همجنسگراها در کشور است. پارلمان اروپا تأکید کرده که قصد دخالت در امور داخل ایران را ندارد، اما در سالهای اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. این سخنان در حالی ایراد شده که هیئت 70 نفره ای از مقام‌ها و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا از روز شنبه هفته جاری در تهران به سر می‌برند. کاخ سفید روز شنبه از همه طرف‌ها در داخل و خارج لبنان خواست به استقلال و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارند. پیشتر رکس لرسون وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داد که لبنان نباید به صحنه جنگ نیابتی کشورهای منطقه بدل شود. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای گفت ایالات متحده از تمامی کشورها و طرفها می‌خواهد تا به حاکمیت، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان هفته گذشته در ریاض پایتخت عربستان ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که جان او در خطر است و از سمت خود استعفا کرد. از سوی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم روز شنبه احتمال ربوده شدن سعد حریری را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواسته است توضیح دهد چرا نخست وزیر مستعفی قادر به بازگشت به کشورش نیست. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود افزود که آمریکا سعد حریری را شریکی مطمئن می‌داند و اکیداً تکرار می‌کند که نیروهای مسلح لبنان و دیگر نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها نهادهای امنیتی قانونی در لبنان هستند. و اضافه کرد در این برهه حساس ایالات متحده همچنین هر گونه تلاش از سوی شبه نظامیان داخل لبنان یا هر نیروی خارجی برای برهم زدن ثبات لبنان را مردود می‌داند. ارزیابی علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی را در ارتباط با بیانیه کاخ سفید و تاکید بیانیه بر تمامیت و استقلال لبنان جویا شدیم.
آمریکا در خاورمیانه همواره حافظ استقلال لبنان بوده و از وحدت ملی و همبستگی حمایت کرده. آمریکا با همه مخالفتش با حزب الله الان متوجه است که دولت لبنان یا کیان لبنانی قدرت کندن شر حزب الله رو نداره. بنابراین باید به نوعی این شر رو کمتر کرد. الان با استعفای حریری نظم به هم ریخته. حزب الله نگرانه، جمهوری اسلامی همینطور، و اینو ممکنه دست به بازی‌هایی بزنن که در چارچوب وحدت ملی نیست و آینده لبنان رو به خطر بیاندازه و تجربه تلخ جنگ داخلی 10-12 ساله رو دوباره احیا بکنه. اینی که آمریکا با تمام قدرت میخواد این بحران رو لبنان پشت سر بگذاره و اگر برای آقای حریری مقدور نیست کابینه رو تشکیل بده یا اداره کنه، حداقل دولت مردی روی کار بیاد که حزب الله رو وادار بکنه که قواعد بازی رو تا حدی بپذیره. ببینید الان در طول سالهای گذشته حزب الله هیچ نوع حمله‌ای به اسرائیل نکرده، چون میدونه که اسرائیل منتظر بهانه است. بنابراین یک حزب اللهی که نگران فردای خودش است و دست به اسلحه نمیبره، برای آمریکا مطلوب‌تر از این که حزب الله مورد حمله قرار بگیره واکنش نشون بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در این حال آمریکا روابط تنگاتنگ با عربستان سعودی داره، مساله عربستان هم نمیتونه نادیده بگیره، بنابراین یه جور بینابین آمریکا بازی میکنه.
رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی انگیزه کاخ سفید از بیانیه روز گذشته را احتمال بی‌ثبات شدن وضعیت داخلی لبنان ناشی از برهم خوردن آرایش سیاسی در آن کشور ارزیابی می‌کند. رسول نفیسی.
هم خانم سندرز و هم آقای تیلرسون اظهار داشتن که ما بایستی به یک پارچگی لبنان و حضور ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی مسلح قانع باشیم و نهایتاً نخست‌وزیر لبنان پس از مذاکره با ایرانی ها در عربستان استعفای خودش رو تقدیم میکنه. اینها خب قطعاً اشاره داده به وخیم شدن اوضاع در لبنان و باید به این موضوع اشاره کنند. استعفای آقای حریری یک امر مشکوکی است، بخاطر اینکه آقای حریری قبل از سفر با دو سازمان بزرگ بین‌المللی یعنی بانک جهانی و IMF قرار یک ملاقات عمده داشت در لبنان که در مورد مسئله آب صحبت کنند و این یک مسئله بسیار اساسی بود که ماها اینها به دنبال اون بودند. و یکی دیگه اینکه هیچ نوع علائمی مبنی بر اینکه اینها قرار برن و در اونجا آقای حریری استفاده وجود نداره، ولی ظواهر امر بسیار مشکوک و غیر منطقی است که یک نخست وزیر کشوری بره در کشور دیگه استعفای خودش رو اون هم به شکلی که از روی یک نوشته‌ای بخونه اظهار بکنه، دیگه هم در هیچ جا دیده نشه. و حتی وقتی که وزیر خارجه آمریکا آقای اکسلرسون گفت که آقای حریری آزاده و هیچ مشکلی براش پیش نیامده، این رو از قول وزیر خارجه عربستان گفت، نه اینکه خودش مستقیما با حریری صحبت کرده باشه.
بازنگشتن سعد حریری به لبنان از زمان استعفا نگرانی‌های زیادی در لبنان و دیگر کشورها به دنبال داشته و رئیس جمهور لبنان را واداشته تا از عربستان در مورد آنچه وضعیت مبهم نخست وزیر مستعفی لبنان توصیف شده توضیح بدهد. عربستان هنوز به این خواسته واکنشی نشان نداده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست دیروز سران سه قوه درباره مشکلات مؤسسات مالی اعتباری سخن گفته. وی به طور تلویحی به سلب مسئولیت از دولت و نظام اشاره کرده. در همین زمینه با مشابه واحدی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو میکنیم. آقای واحدی، برداشت شما از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در مورد مؤسسات مالی چیه؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. این دومین صحبت و موضع گیری آقای روحانی بعد از انتخاباته که از موضع کاملا طلبکارانه و از موضع خیلی بالا با مردم صحبت میکنه. یکی دو ماه پیش اگر خاطرتون باشه ایشون در یه نشستی اومد گفتش که هر کس از حقوقش راضی نیست ول کنه بره، کسی رو مجبور نکردن، یه مقدار مردم برای خدا کار بکنن. منم دومین باره که ایشون یه جوری برخورد میکنه که انگار در مشکلی که پیش اومده خود مردم مقصرن، مردم طمع کردن به خاطر سود بیشتری که این مؤسسات میدن، رفتن تو این مؤسسات سرمایه گذاری کردن و حالا سرمایه‌شون از بین رفته. در حالی که در کشوری که کوچکترین فعالیت اقتصادی، کوچکترین فعالیت سیاسی، کوچکترین فعالیت اجتماعی تحت نظارت ده ها ستاده و تشکیلات نظارتی هست، خیلی بعیده یک سری آدم غیر معتبر بتونن بیان و مؤسسات مالی با این گستردگی رو تأسیس بکنن. ضمن اینکه اگر فرض میکنیم بسیار از مردم از سر نیاز ناچار شدن وقتی دیدن که یک مؤسسه سود بیشتری میده پولشون بزنن، دولت که متوجه تبلیغات این مؤسسات بوده، دولت که مالیات این دستگاه رو قاعدتا باید محاسبه کنه و درآمد واقعیشون رو و منابع درآمدشون رو و راه‌های کسب درآمدشون رو بفهمه، باید زودتر به مردم هشدار میداد، خودش برخورد با اینها میکرد. قطعا دولت امکانات زیادی داره و حکومت قوه قضاییه، دیوان محاسبات، اینهایی که نظارت میکنن بر مؤسسات مالی، عرض میکنم از طریق میزان مالیاتی که این مؤسسات پرداخت میکنن، محاسبه درآمدهایی که دارن، میتونن بفهمن سودهایی که اینها به مردم وعده میدن واقعی یا واقعی نیست. اولاً یک روزه این اتفاق نیفتاده برای یک مؤسسه مالی بزرگ. به نظر من اینطور برخورد کردن یک مقدارش برمیگرده به تغییر کاملا منفی آقای روحانی بعد از انتخابات که حالت طرفکاری از مردم داده در بسیاری از موارد و خودش رو و بسیاری از مواضعش رو تغییر داده، از موضع در مورد سپاه تا عرض میکنم بحثی که در مورد حقوق کارمندا کرد و این هم اینجا. اما واقعیت قضیه اینه که حکومت کاملا در این مورد مسئوله، به دلیل اینکه مؤسسات همشون با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکردن.
آقای وایدی، اشاره کردین که دولت امکانات زیادی داره برای اینکه این مؤسسات رو پیگیری کنه. آیا آنگونه که آقای روحانی گفت دولت واقعا در برابر زیانی که متوجه مردم شده مسئول نیست؟
قطعاً مسئول هست دولت. عرض میکنم به دلیل اینکه این مؤسسات حکومت ایران و اقتصاد ایران نه یک اقتصاد آزاد به معنای واقعی، نه یک اقتصاد دولتی با تعاریف خودش، یک اقتصاد مندرآوردیه که اینها بر کسانی که درآمدهای زیاد دارن نظارت‌های چندین و چندگانه دارن، مگر کسانی که وابسته به خودشون باشن. و بر اساس اطلاعاتی که همه ما داریم، هیچ‌کدوم از مؤسسات به معنای واقعی خصوصی نیستن. این عرض میکنم این نوع سلب مسئولیت و این نوع اینکه بعد از مدت‌ها که مردم در خیابون‌ها بودن زندگی مردم از بین رفته، یک رئیس جمهور به در حضور رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس اینقدر راحت از مردم طرفکار بشه، یک اشکال عمده در اصل حکومت است. یعنی عرض می‌کنم حقش بود اونجا بالاخره. چطور اگر وقتی حرفی آقای روحانی میزنه که یه گوشه قبای آقای لاریجانی برمیخوره، آقای صادق لاریجانیشون میاد بلافاصله فریاد میکشه. اونجا در برابر این اظهار نظر کاملا مسئولیت گریزانه آقای روحانی، دو تا رئیس قوه، دو تا برادر هم سکوت کردن و این باعث تأسف کامله. به نظر من دولت قطعا مسئوله.
راه حل قطعی چی هستش که این اتفاقات، این مسائل دیگه تکرار نشه؟
ببینید من عرض میکنم دولت راه‌های مختلف نظارت داره. اگر هم خودشون نمیتونن، این چیزی که نظارت مردمی، نظارت رسانه‌ها، نظارت نهادهای مردمی رو بر مؤسسات بزرگ اینها منع کردن و جلوشو میگیرن، اگر اونها رو بردارن، اگر مثل همه کشورهای پیشرفته دنیا اسناد مالی مؤسسات بزرگی که سهام مردم درش هست قابل دسترسی برای همه باشه، این اتفاقات نخواهد افتاد. جای تأسف اینه که اکثر این مؤسسات به نحوی وابسته به نهادهایی هستن که عمل کردشون رو اصرار دارند از مردم مخفی کنن و متأسفانه حکومت هم کمک میکنه بهشون که عمل کردشون مخفی بشه. راهش اینه که مثل همه کشورهای پیشرفته، مؤسسات مالی امکان دسترسی به اسنادشون، به منابع درآمدیشون و منابع هزینه کردنشون در اختیار همه مردم و در اختیار نهادهای مردمی نظارتی مثل رسانه ها باشه.
آقای وایدی ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
۲۰۴۲-۲۱۲۱۲۱۲۱
این شماره 24 ساعته رادیو فرداست برای شنیدن صدای شما.
آقای روحانی، اصلا به عنوان رئیس قوه مجریه انتظاری بیش از این نبود که بیای حرفای معاون قوه قضاییه رو تایید کنی و این مال باختهای بدبختی که پولاشون و سرمایهشون رو گذاشتن رفته بگی خب مقصر خودشونم. واقعا شرم و حیا میکاد. مردم مالشون رو باختن، میگی خودشون گذاشتن. یه مغازه بدون مجوز میاد، یه مغازه کوچولو فوری درشو میبندیم. چطور این همه قرض‌الحسنا در تمام شهرها بود، جلوشو نگرفتیم؟ پولا رو بانک مرکزی کرده و بین شما تقسیم کرده.
من نمیم چرا ما با تقویت اقتصادمون و صنعتمون نمیخوام به جنگ تجارت جهان بریم. حتی باید با اسلحه و بمب باشه. الان وقتی که بعضی کشورها تو آینده خیلی نزدیک به کشور دیگه نیاز پیدا میکنن و وابسته میشن، چون ما خودمون یه قطب اقتصادی و قدرت صنعتی نمیکنیم.
آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. شهر کرد با منفی 2 درجه سردترین و بوشهر با 29 درجه گرمترین نقطه ایران است بر اساس تحلیل سازمان هواشناسی. با گذر سامانه بارشی به سمت نیمه شرقی کشور امروز برای سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، شمال شرق بارش باران، رعد و برق، وزش باد پیش بینی شده. در جنوب شرق کشور هم رگبار، رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد. شدت بارش در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی خواهد بود. آسمان تهران هم نیمه ابری است تا ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، را همچنان یک شریک مطمئن برای ایالات متحده می‌داند و خواستار آن شد که هیچ کشوری از لبنان برای تهدید دیگران در منطقه استفاده نکند. به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه، درباره بیانیه مشترک که دیدگاه‌های آنها را در مورد سوریه بازتاب دهد به توافق رسیدند. We'll be right back.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از رئیس جمهوری فرانسه خواست تحت تاثیر آنچه القاعات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواند قرار نگیرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان مهمترین مشکل اهل سنت در ایران را تبعیض و نابرابری توصیف کرد و افزود که آنان موانع زیادی برای استخدام شدن در نهادها و به دست گرفتن مناصب دارند. وزیر کشور بحرین انفجار و آتش سوزی روز شنبه در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های مرتبط با ایران نسبت داد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران درباره گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران ابراز بدبینی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اظهارات همتای روس خود مبنی بر تکذیب اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا را باور می‌کند.
مروری بر روزنامه‌های صبح یکشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و شهروند نشست سران سه قوه رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در این نشست مطرح شده؟
روزنامه شرق در گزارش خودش به عنوان توافق سه رئیس نوشته که توافقی که حاصل شده میان آقای حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی درباره تغییر ساختار دولت هست. این روزنامه نقل کرده که قرار است وزارت انرژی تشکیل بشه، یعنی وزارت نفت به علاوه بخش برق از وزارت نیرو جدا بشه، به عنوان وزارت انرژی کار خودش رو آغاز بکنه. وزارت ورزش و جوانان فعلی تبدیل خواهد شد به وزارت ورزش و سازمان جوانان، علاوه بر این یک سازمان توسعه روستایی یا وزارتخانه در این زمینه تشکیل خواهد شد. همچنین روزنامه شرق نوشته که سازمان محیط زیست و سازمان آبفای هم از نهادها و وزارتخانه های مختلف با هم ترکیب خواهند شد و یک وزارتخانه جدید در این مورد تأسیس خواهد شد. برخی از کارشناسان هم به روزنامه شرق گفتند که برخی از این تغییر ساختارها ممکن هست منجر به بهبود وضعیت دولت بشه، از جمله تبدیل یعنی اعلام موجودیت وزارت انرژی. اما انتقاداتی هم مطرح هست، تأکید شده بر این که بیشتر در ایران نیازمند تغییر تفکر هستیم، تفکر در مدیریت و نه تغییر ساختار. روزنامه شهروند هم نوشته که سران سه قوه توافق کردن درباره مؤسسه های مالی قدم هایی رو بردارن تا اعتراضاتی که این روزها به خیابان ها کشیده شده کاهش پیدا کنه.
روزنامه صبح نو از تجمع خانواده های مبتلا به بیماری MPS گزارش شده. دلایل برگزاری این تجمع چی بوده؟
روزنامه صبح نو نوشته که شماری از خانواده هایی که بستگان یا فرزندان اونها دچار بیماری MPS هستن روز گذشته در مقابل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تجمع کردن. دلیلش رو این روزنامه این ذکر کرده که حدود 4 ماه هست دارویی که باید به این کودکان ارائه بشه ارائه نشده و اونطوری که این روزنامه نوشته در برخی موارد قیمت این دارو حدود 60 میلیون تومان هست. مادران و اعضای خانواده این کودکان که برخی هم از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند خواستار این شدند که این دارو در اختیار این کودکان قرار بگیره، چرا که اونها به شدت دچار آسیب‌های جسمی خواهند شد و احتمال مرگ اونها هم وجود داره.
و جهان صنعت هم گزارش داره درباره ادامه مشکلات کودکان بدون شناسنامه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده به رغم وعده‌هایی که داده شده بود درباره رفع مشکل کودکانی که شناسنامه ندارن و حاصل ازدواج‌هایی هستند که زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کردن مشکلشون رفع خواهد شد، این مشکل رفع نشده. این روزنامه از جمله اشاره کرده در استان سیستان و بلوچستان همچنان هزاران کودک بی‌شناسنامه هستند، کودکانی که از مادری ایرانی به دنیا آمدن و هرگز از ایران پاشون رو خارج نگذاشتن ولی شناسنامه ایرانی ندارن، برای تحصیل و برای دریافت سایر خدمات اجتماعی دچار محرومیت هستن.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون. در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر باز هم با شما خواهیم بود تا وقت بیشتری برای روزنامه‌های امروز بذاریم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در اخبار یک ویدیو اومده بود که یک شغالی رفته به یک مانتو فروشی در سبزوار وارد شده بود اونجا، شغال وحشی. جمعیت زیادی جمع شدن، نیروی انتظامی دخالت میکنه، خلاصه به هر وضعیتی بود شغال بدبخت رو گرفتنش. وقتی شغال آوردن بیرون، مسئله جالب اینه که اولا این همه آدم بیکار شعارهای زیادی برای نیروی انتظامی سر دادن و بعد شروع کردن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. من نوکر آمریکا یا اسرائیل نیستم، ولی شغال گرفتن چه ربطی به آمریکا داره؟ آیا این شغال هم آمریکا فرستاده؟
خامنه ای به پوتین گفتم بابا به ترامپ بگو مثلا این موشکی که ما هوا کردیم روبرو سفارت آمریکا، این وقت مصرف داخلی داره که به مردم بگیم ما مثلا اینی ما اونی.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش از افشاگری روزنامه خبر ورزشی درباره توبه نامه مسعود شجاعی تا چند خبر از فوتبال همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. روزنامه خبر ورزشی تیتر اصلی دیروز خودشو به افشاگری درباره ماجرای کنار موندن مسعود شجاعی از تیم ملی فوتبال ایران اختصاص داده. نکته‌ای که مطرح کرده و کاملا تازگی داره نقش آقای کیروشه در این ماجرا، و در گزارش نوشته شده که کیروش در تماس با مسعود شجاعی از او خواست که متنی که به هر حال در رسانه‌ها به عنوان توبه نامه ازش یاد میشه اونو در اینستاگرام خودش منتشر کنه، و خب شجاعی هم این کارو نکرد. احسان حاجی‌صفی منتشر کرد و به تیم ملی دعوت شد. این موضوع از این حیث دور از انتظاره که به هر حال آقای کیروش بارها در مصاحبه‌های خودش تاکید کرده که مسائل سیاسی رو دخالت نمیده در کار، صرفا به فوتبال فکر میکنه، ولی به هر حال اون متن کاملا سیاسی بود و اینم اقدامی سیاسی محسوب میشه، مشارکت در این موضوع و تحمیل یک متن به یک فوتبالیست، متنی که فرافوتبالیه و غیر ورزشی. آقای کیروش هر بار موضوعی غیر واقعی در رسانه ها منعکس شده به سرعت تکذیب کرده. به هر حال دیروز این مطلب و تیتر اصلی در روزنامه خبر ورزشی منتشر شد و تا پایان روز که خبری از تکذیب نبود. حالا ببینیم امروز چه اتفاقی میفته، یا این مطلب صحت داره یا خیر. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی و صعود تیم‌های مراکش و تونس به جام جهانی. مراکش بعد از 20 سال صعود کرد، ولی صعود مقتدرانه‌ای بود، بدون گل خورده، بدون شکست. رکورد جالب توجه تیم ملی فوتبال مراکش. تونس هم بدون باخت تونست مسافر جام جهانی بشه. در اروپا تیم دانمارک در بازی خانگی مقابل جمهوری ایرلند متوقف شد. حالا ایرلندی‌ها در بازی برگشت میتونن با بهره گرفتن از امتیاز دیدار خانگی مسافر جام جهانی بشن. دیدارهای دوستانه حساسی هم برگزار شد. اسپانیا موفق شد کاستاریکا رو از پیش رو برداره. تیم آرژانتین هم تونست روسیه رو با گل آگوئرو شکست بده. خبر آخر رقابت‌های کانوپولو قهرمانی آسیا. در این رقابت‌ها تیم زنان ایران موفق شد با نتایج پرگل با اختلاف بسیار چشمگیر تیم‌های هندوستان همچنین چین رو شکست بده با نتایج 17-0 و 18-0، و در نهایت بعد از تیم تایپه روی سکوی نایب قهرمانی قرار بگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو شروع میکنیم. ساعت به وقت ایران 7:30 صبح. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من از آفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبر.
کاخ سفید از تمام کشورها خواست به حاکمیت ملی و استقلال لبنان احترام بگذارند.
رهبران آمریکا و روسیه توافق درباره سوریه را بسیار مهم خواندند.
ایران خواستار آن شد که فرانسه تحت تأثیر القاعات اشتباه برخی کشورهای منطقه قرار نگیرد.
دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را همچنان یک شریک مطمئن برای ایالات متحده می‌داند و خواستار آن شد که هیچ کشوری از لبنان برای تهدید دیگران در منطقه استفاده نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اظهار داشت که ایالات متحده از تمامی کشورها و طرف‌ها می‌خواهد تا به حاکمیت، استقلال و روند قانون اساسی لبنان احترام بگذارد. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، هفته گذشته در ریاض با انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که جانش در خطر است و از سمت خود استعفا کرد.
به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره بیانیه مشترک که دیدگاه‌های آنها را در مورد سوریه بازتاب دهد، به توافق دست یافتند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه نشست سران اپک توافق کردند که تلاش‌های مشترک برای شکست نهایی داعش در سوریه ادامه یابد و کانال‌های ارتباطی برای پرهیز از برخورد ناخواسته بین نیروهای دو طرف برقرار بماند. به نوشته رسانه‌های روسیه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همچنین در بیانیه مشترکشان تأکید کردند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و گذر به آینده سیاسی این کشور باید در چارچوب مذاکرات ژنو و بر پایه قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل انجام شود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه از رئیس جمهوری فرانسه خواست تحت تأثیر آنچه القاعات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواند قرار نگیرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از سخنان اخیر امانوئل مکرون در زمینه برنامه موشکی ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواست درباره شرایط حساس منطقه به تعبیر وی منصف و دوراندیش باشد. بهرام قاسمی افزود که برنامه‌های دفاعی ایران همانند برجام غیرقابل مذاکره دوباره است. رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی شد و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مهمترین مشکل اهل سنت در ایران را تبعیض و نابرابری توصیف کرد و افزود آنان موانع زیاد برای استخدام شدن در نهادها و به دست گرفتن مناسب دارند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین وجود محدودیت‌های غیر رسمی در ارتباط با سفرهایش به شهرهای مختلف ایران را تأیید کرد، اما افزود در این باره من و نوشته وجود ندارد. کمپین حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرده بود که مولوی عبدالحمید به جز سفر به تهران امکان سفر به شهر دیگر ایران را ندارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به تحولات منطقه خواستار وحدت ملی در ایران شد و گفت نباید اجازه داد اختلاف قومی و نظری در ایران ایجاد شود.
وزیر کشور بحرین انفجار و آتش‌سوزی روز شنبه در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های مرتبط با ایران نسبت داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ رشید بن عبدالله الخلیفه در این باره گفت شواهد موجود حاکی از به تعبیر وی خرابکاری در خط لوله نفت این کشور است. وزیر کشور بحرین افزود که این انفجار آخرین نمونه از اقدام‌های به گفته وی تروریست‌هایی است که در ارتباط مستقیم با ایرانند و از سوی ایران هدایت می‌شوند. صبح روز شنبه رسانه‌ها از انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله اصلی نفت بحرین در 15 کیلومتری منامه خبر دادند که مقام‌های این کشور می‌گویند آتش‌سوزی را مهار کردند. ایران همواره هر گونه دخالت در امور بحرین و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را رد کرده است. بحرین کشوری با اکثریت شیعه اما دارای حکومتی سنی مذهب است.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران درباره گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران ابراز بدبینی کرد. محمد جواد لاریجانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت برنامه کاری دفتر اتحادیه اروپا در تهران حمایت از نیروهای سکولار، افراد مرتبط با اعتراضهای سال 88، اقلیت‌ها و همجنسگراها در کشور است. پارلمان اروپا تاکید کرده که قصد دخالت در امور داخل ایران را ندارد، اما در سالهای اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. این سخنان در حالی ایراد شده که هیئت 70 نفره ای از مقام ها و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا از روز شنبه هفته جاری در تهران به سر می‌برند. همونطور که در خبرها شنیدید، کاخ سفید روز شنبه از همه طرف‌ها در داخل و خارج لبنان خواست به استقلال و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارند. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داد که لبنان نباید به صحنه جنگ نیابتی کشورهای منطقه بدل شود. کیان منوی گزارش می‌دهد.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای گفت ایالات متحده از تمامی کشورها و طرفها می‌خواهد تا به حاکمیت، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان هفته گذشته در ریاض پایتخت عربستان ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که جان او در خطر است و از سمت خود استعفا کرد. از سوی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم روز شنبه احتمال ربوده شدن سعد حریری را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواسته است توضیح دهد چرا نخست وزیر مستعفی قادر به بازگشت به کشورش نیست. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود افزود که آمریکا سعد حریری را شریکی مطمئن می‌داند و اکیداً تکرار می‌کند که نیروهای مسلح لبنان و دیگر نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها نهادهای امنیتی قانونی در لبنان هستند. و اضافه کرد در این برهه حساس ایالات متحده همچنین هر گونه تلاش از سوی شبه نظامیان داخل لبنان یا هر نیروی خارجی برای برهم زدن ثبات لبنان را مردود می‌داند. ارزیابی علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی را در ارتباط با بیانیه کاخ سفید و تاکید بیانیه بر تمامیت و استقلال لبنان جویا شدیم.
آمریکا در خاورمیانه همواره حافظ استقلال لبنان بوده و از وحدت ملی و همبستگی حمایت کرده. آمریکا با همه مخالفتاش با حزب الله الان متوجه است که دولت لبنان یا کیان لبنانی قدرت کندن شر حزب الله رو نداره. بنابراین باید به نوعی این شر رو کمتر کرد. الان با استعفای حریری نظم به هم ریخته. حزب الله نگرانه، جمهوری اسلامی همینطور، و اینو ممکنه دست به بازی‌هایی بزنن که در چارچوب وحدت ملی نیست و آینده لبنان رو به خطر بیاندازه و تجربه تلخ جنگ داخلی 10-12 ساله رو دوباره احیا بکنه. اینی که آمریکا با تمام قدرت میخواد این بحران رو لبنان پشت سر بگذاره و اگر برای آقای حریری مقدور نیست کابینه رو تشکیل بده یا اداره کنه، حداقل دولت مردی روی کار بیاد که حزب الله رو وادار بکنه که قواعد بازی رو تا حدی بپذیره. ببینید الان در طول سالهای گذشته حزب الله هیچ نوع حمله‌ای به اسرائیل نکرده، چون میدونه که اسرائیل منتظر بهانه است. بنابراین یک حزب اللهی که نگران فردای خودش است و دست به اسلحه نمیبره، برای آمریکا مطلوب‌تر از این که حزب الله مورد حمله قرار بگیره، واکنش نشون بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در این حال آمریکا روابط تنگاتنگی با عربستان سعودی داره، مساله عربستان هم نمیتونه نادیده بگیره، بنابراین یه جور بینابین آمریکا بازی میکنه.
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، انگیزه کاخ سفید از بیانیه روز گذشته را احتمال بی‌ثبات شدن وضعیت داخلی لبنان ناشی از برهم خوردن آرایش سیاسی در آن کشور ارزیابی می‌کند. رسول نفیسی:
هم خانم سندرز و هم آقای تیلرسون اظهار داشتن که ما بایستی به یک پارچگی لبنان و حضور ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی مسلح قانع باشیم و نهایتاً نخست‌وزیر لبنان پس از مذاکره با ایرانی ها در عربستان استعفای خودش رو تقدیم میکنه. اینها خب قطعاً اشاره داده به وخیم شدن اوضاع در لبنان. من باید به این موضوع اشاره کنم، استعفای آقای حریری یک امر مشکوکی است، به خاطر اینکه آقای حریری قبل از سفر با دو سازمان بزرگ بین‌المللی یعنی بانک جهانی و IMF قرار یک ملاقات عمده داشت در لبنان که در مورد مسئله آب صحبت کنند و این یک مسئله بسیار اساسی بود که ماها اینها به دنبال اون بودند. و یکی دیگه اینکه هیچ نوع علائمی مبنی بر اینکه اینها قرار برن و در اونجا آقای حریری استفاده وجود نداره، ولی ظواهر امر بسیار مشکوک و غیر منطقی است که یک نخست از یک کشوری بره در کشور دیگه استعفای خودش رو اون هم به شکلی که از روی یک نوشته‌ای بخونه اظهار بکنه، دیگه هم در هیچ جا دیده نشه. و حتی وقتی که وزیر خارجه آمریکا آقای تیلرسون گفت که آقای حریری آزاده و هیچ مشکلی براش پیش نیامده، این رو از قول وزیر خارجه عربستان گفت، نه اینکه خودش مستقیما با حریری صحبت کرده باشه.
بازنگشتن سعد حریری به لبنان از زمان استعفا نگرانی‌های زیادی در لبنان و دیگر کشورها به دنبال داشته و رئیس جمهور لبنان را واداشته تا از عربستان در مورد آنچه وضعیت مبهم نخست وزیر مستعفی لبنان توصیف شده توضیح بدهد. عربستان هنوز به این خواسته واکنشی نشان نداده است.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال همچنان ادامه دارد. در آخرین ساعات معاملات ارزی روز شنبه در بازار ارز تهران هر دلار آمریکا 4082 تومان معامله شد که نسبت به روزهای گذشته 8 تومان افزایش داشته. قیمت یورو هم در همین بازار 4805 تومان معامله شد که افزایش 20 تومانی را نشان می‌دهد. برای واکاوی این نوسانات بازار ارز گفتگویی داریم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، در شرایط فعلی دلیل اصلی افزایش قیمت ارزهای بین المللی در مقابل ریال رو چگونه میبینید؟
تازه ترین آمار بانک مرکزی نشون میده که تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین المللیه. این علت بنیادی و اصلیه این افزایش نرخ ارزهای به اصطلاح بین‌المللی در مقابل ریال هست و البته این افزایش قیمت دلار یا یورو بنابراین شگفت‌آور نیست. البته خروج سپرده مردم از بانک‌ها و سرازیری شدن اونها به بازار ارز هم میتونه یه دلیل باشه که قیمت ارزهای بین‌المللی رو به بالا سوق داده. افزون بر این، در شرایط فعلی گمانم اینه که شاید دولت مایل هست که قیمت ارز گرون بشه و بنابراین از تزریق ارز به بازار خودداری کرده و همین هم به اصطلاح بالا رفتن قیمت ارز کمک کرده، چون دولت میتونه در شرایط فعلی با تزریق ارز به بازار به اصطلاح یک جلوه‌ای رو از ثبات قیمت ارز به نمایش بگذاره، ولی که این کار رو نمی کنه در شرایط فعلی.
اشاره کردین به خواست دولت برای تمایل به گران شدن ارز، چه انگیزه ای داره؟
خب دولت مشغول تدوین بودجه سال آینده است و در نتیجه میبایست نرخ معینی رو برای قیمت دلار و تبدیل ارز در نظر بگیره. یه گمانه اینه که در راستای تک نرخی کردن قیمت ارز، دولت تمایل داره که ارز رو گرونتر به بازار بفروشه تا کسر بودجه رو کم بکنه و همزمان از آثار مثبت به اصطلاح بالا رفتن قیمت ارز، یعنی به اصطلاح اینکه فرضاً از رانت جلوگیری بکنه یا تشویق بکنه صادرات رو و همچنین جلوی واردات رو بگیره، میتونه دولت این ابزار گران کردن ارز رو به خدمت بگیره. اما شاید اقدام دولت برای عدم تزریق ارز به بازار و گران فروشی ارز در سال آینده، یه دلیلش مهمش این باشه که به اصطلاح دولت میخواد که ارز رو تک نرخی بکنه و اون رو به دست بازار بسپره.
آیا با چنین تدبیری دولت میتونه کسر بودجه رو مهار کنه؟
کسر بودجه دولت دارای دلایل گوناگونیه. کسب درآمد به اصطلاح به وسیله گرانفروشی ارز یه راهکار، اما البته بهترین راهکار نیست. چرا دولت میبایست اولویت رو بده به کاهش هزینه‌های جاری و به خصوص هزینه‌های رانتی که به نهادهایی میده که به هر حال بازده مفیدی ندارن در جامعه، نهادهای سیاسی و مذهبی و رانتی. در غیر این صورت اگر دولت تلاش بکنه که با گران کردن قیمت ارز همزمان این رانت ها هم عرضه بکنه به اون نهادها، این به این معناست که دولت با گران کردن قیمت ارز در واقع رانت توزیع میکنه در همون نهادها و بنابراین تأثیر مثبتی نخواهد داشت و مشکل بر سر جای خودش باقی خواهد موند، کسر بودجه، تورم و مشکلاتی که ناشی از این مسائل است.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
باز هم وقت شنیدن صدای همراهان رادیو فردا است. همراهانی که برای بیان نظراتشون با این شامل تماس گرفتن 2042-02-2112 به رادیو فردا کمک کنید رسانه بهتری باشه برای شما.
مردی صدای من پخش کن. آمریکا نیروهاش در تمام دنیا پیاده میکنه، بعد با عربستان به اصطلاح قاطی میشه که علیه نظام جمهوری اسلامی. بعد صدای کسانی پخش کن که بوسیا ایران اصلاح داده، ایران اصلاح نمیده و هر کشوری در اقصانقات این مملکت بخواد ازواز کنه جمهوری اسلامی پودرش میکنه. چشمتون روشن باشه، گوشتون هم شنوا باشه.
منشه تمام جنگ ها قدرت طلبی، دخالت در کشورهای بیگانه، افرادگری، مذهب نجات پرستی میباشد و در هیچ جنگی پیروزی وجود ندارد و جنگ چیزی جز خرابی و کشتار به بار نخواهد آورد.
آمریکا، اسرائیل، عربستان تو سرزمین‌های ایران بمب نندازین. خواسته ما ایرانی ها همینه. ما خود و اینا رو میاریم پایین.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان رو همچنان یک شریک مطمئن برای ایالات متحده می‌داند و خواستار آن شد که هیچ کشوری از لبنان برای تهدید دیگران در منطقه استفاده نکند. به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه درباره بیانیه مشترک که دیدگاه‌های آنها را درباره سوریه بازتاب دهد به توافق رسیدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه از رئیس جمهوری فرانسه خواست تحت تأثیر آنچه القاعات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواند قرار نگیرد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مهمترین مشکل اهل سنت در ایران را تبعیض و نابرابری توصیف کرد و افسود که آنان موانع زیادی برای استخدام شدن در نهادها و به دست گرفتن مناصب دارند. وزیر کشور بحرین، انفجار و آتش سوزی روز شنبه در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های مرتبط با ایران نسبت داد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، درباره گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران ابراز بدبینی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اظهارات همتای روس خود مبنی بر تکذیب اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا را باور می‌کند. دوباره سری میزنیم به رسانه‌های کاغذی ایران تا ببینیم چه اخباری رو پوشش دادن با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، امروز عناوین اصلی تعدادی از روزنامه‌ها حمله شهیدالله به پیشنهاد یک چهره دانشگاهی برای مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص برنامه‌های موشکی ایران بوده. ماجرای این پیشنهاد چیه؟
روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران امروز تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با عنوان پیشنهاد بیشرمانی موشکی و نوشته آقای احمد نقیب‌زاده که استاد دانشگاه هست و البته به نوشته این روزنامه نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی ته یادداشتی که در روزنامه آرمان در شماره روز گذشتهش منتشر کرده و پیشنهاد داده که حالا که برد موشک‌های ایران قرار نیست بیشتر از 2000 کیلومتر بشه و با توجه به نگرانی هایی که اتحادیه اروپا در این زمینه داره، ایران وارد مذاکره با اروپا بشه برای اینکه خطر جنگ همچنین تحریم های جدید رو رفع کنه و همچنین هم نوایی و همراهی احتمالی اروپا رو با آمریکا در زمینه تحریم علیه برنامه‌های موشکی ایران رو هم بشکنه و شکافی در این زمینه ایجاد بکنه. روزنامه جوان این پیشنهاد رو خیانت توصیف کرده، تاکید کرده که این چهره دانشگاهی نباید اساساً درباره مسائل دفاعی و برنامه‌های موشکی ایران پیشنهاد مذاکره رو در روزنامه آرمان مطرح می‌کرد. علاوه بر این، روزنامه جوان روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان رو آماج حمله قرار داده و تأکید کرده که اونها این روزها سعی میکنن با سانسور اخباری که در اون موازی اروپا هست نسبت به برنامه‌های موشکی ایران در عمل شهری بهتری از اروپا در ایران ارائه کنن. روزنامه خراسان هم همزمان یک یادداشت در همین زمینه منتشر کرده با عنوان چرا مذاکرات موشکی نباید آغاز شود. این روزنامه هم تأکید کرده که آقای نقیب‌زاده حق نداشته چنین مذاکره‌ای رو پیشنهاد بده در حوزه مسائل دفاعی و موشکی ایران و تأکید کرده که این موضوع از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی خلاف اقتدار و مصلحت جمهوری اسلامی هست. یک هم این ماجرا در زمانی اتفاق افتاده که امروز روزنامه شهروند یک گزارش مفصل داره درباره سفر گروهی از اعضای اتحادیه اروپا به تهران و نوشته که روز گذشته بیش از 40 کمپانی از 19 کشور اروپایی وارد تهران شدن برای مذاکراتی که نزدیک میکنه مسائل اقتصادی و صادرات و واردات بین ایران و اروپا رو و مقام‌های جمهوری اسلامی هم به نوشته این روزنامه تاکید دارن که اتحادیه اروپا میتونه شریک تجاری بزرگی برای ایران پس از برجام باشه.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از شما.
خیلی متشکرم.
دوشنبه هفته پیش بردیا افشین نگاهی کرده بود به تقویم تاریخ موسیقی جهان که مقارن بود با ششم نوامبر. چنانچه اون گزارش رو ندیدید الان از دست ندین و این بهترین فرصته که بشینیم با هم ببینیم.
اول از همه یادی میکنم از گلن فرای. اگر این هنرمند برجسته زنده بود امروز میتونست 69مین سال روز تولدش رو جشن بگیره. آقای فرای زمستان 2 سال پیش از دنیا رفت. گلن فرای یک خواننده، آهنگساز و گیتاریست بود و از بنیانگذاران گروه محبوب و معروف ایگلز، یک گروه راک آمریکایی که یکی از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی جهان در دهه 70 میلادی به حساب میاد. گلن فرای در کنار دان هنلی آهنگساز اصلی اکثر آثار گروه بود و آقای فرای آواز اصلی شماری از تک آهنگهای ایگلز رو هم اجرا کرده، از جمله تک آهنگ معروف Take It Easy، سخت نگیر راحت باش. Take it easy, don't let
but the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی گروهی اولین اجرای رسمیش رو برگزار کرد که امروز دست کم از نظر تجاری موفق ترین گروه راک تاریخ موسیقی آمریکا محسوب میشه. ایروسمیث، گروهی که در حدود 5 دهه پیش در شهر باستن در شمال شرق آمریکا شکل گرفت و تا به امروز بیش از 150 میلیون نسخه از آثارش رو به فروش رسونده. ایروسمیث موسیقیش یک جور هارد راک متأثر از سبک بلوز، با این حال عناصری از سبکای مختلف چون پاپ و هیوی متال هم در اون شنیده میشه. از اولین تک آهنگهای موفق ایروسمیث میشه به اثری متعلق به سال 73 میلادی اشاره کرد، تک آهنگی با عنوان Dream On، خوابشو ببینید. چهل سال پیش در چنین روزی در بریتانیا اثری از گروه برجسته و پاپ اهل کشور سوئد، ابا، محبوب ترین هفته بود. تک آهنگی با عنوان The Name of the Game، اصل ماجرا. این اثر 4 هفته بعد از اون هم در بریتانیا شماره 1 باقی موند. اون روزها ابا، این گروه 4 نفره، در اوج اشتهار و محبوبیت جهانی بود. گروهی که البته 5 سال بعد از اون تاریخ منحل شد و طی همه این سالها اعضای گروه در مواردی نادر و اون هم در مراسمی رسمی کنار هم قرار گرفتند.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. به شما بدرود میگیم. روز روزگارتون نیک. شاد باشید.
من همچنان همراه شما هستم با بخش خبر صبحگاهی که شنونده و بیننده اون خواهید بود. We'll be right back.